نوار شماره 761 اچ قسمت 8 کتاب کونت دومونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 128 برای اولین مرتبه در آن روز علامت نگرانی در قیافه شاه نمایان شد و گفت خوب بود که زودتر اسم او را می گفتید. دوک گفت اعلی حضرتا من فکر کردم که این اسم یک اسم ناشناس می باشد و فکر آن سبب تصدیق می شود. شاه گفت من این اسم را می شناسم و می دانم که صاحب این نام مردیست جدی و فکور و به خصوص جاه طلب. آیا شما پدر او را می شناسید؟ دوک گفت پدر او را می فرمایید؟ نه اعلی حضرتا من پدر او را نمی شناسم. شاه گفت پدر او نوارتیه است. دوک از شنیدن این نام به راستی حیرت کرد و بانگی از تعجب برآورد و گفت آه آیا اما نوارتیه معروف وکیل سابق مجلس ملی را می فرمایید؟ شاه گفت بله همان مرد انقلابی را می گویم. دوک گفت اعلی حضرتا معذرت می خواهم که این عرض را می کنم، چگونه اعلی حضرت پسر این مرد را به خدمت پذیرفتید؟ شاه گفت ویلفور مردی است جاه طلب و برای اینکه به مقامی برسد حاضر است همه چیز حتی پدر خود را فدا نماید، لذا می توان به او اعتماد نمود. دوک گفت از این قرار اعلی حضرت اجازه می دهید که من او را به حضور بیاورم؟ شاه گفت بله فوری او را بیاورید. اکنون کجاست؟ دوک گفت اعلی حضرت را او در پایین منتظر من است و اینک می روم و او را می آورم. آن وقت دوک با چابکی یک جوان 20 ساله از در خارج شد و شاه بعد از رفتن وی نظر به کتاب خود انداخت و به مرور جملات لاتینی آن کتاب مشغول شد. دوک با همان سرعتی گرفته بود به اتفاق ویلفور مراجعت کرد، ولی وقتی به سرسرای آپارتمان شاه رسید آقای برزه رئیس تشریفات جلوی ویلفور را گرفت و گفت کجا می روید؟ زیرا ویلفور که 3 شبانه روز در جاده های فرانسه بود و فرصت نکرد لباس خود را عوض نماید، سراپا خاکالود به نظر می رسید و برزه حیرت کرد چگونه آن مرد با آن لباس قصد شرفیابی به حضور پادشاه فرانسه را دارد. ولی دوک گفت آقای برزه خود اعلی حضرت فرمودند که ایشان که از راه رسیده اند با همین وضع و لباس شرفیاب شوند. این گفته مانع را که رئیس تشریفات بود از سر راه برداشت، ولی یک رئیس تشریفات مردی است که از خود شاه بیشتر به تشریفات سلطنتی علاقه دارد و عنوان شاه پرستر از شاه در مورد او صدق می نماید و به همین جهت با اینکه آقای برزه راه داد و دوک و ویلفور عبور کردند و به طرف اتاق شاه رفتند، رئیس تشریفات غرغر می کرد تا اینکه آن دو وارد اتاق لویی 18 شدند. شاه در همانجا که نشسته بود پشت میز جلوس کرده کتاب خود را می نگریست و وقتی ویلفور در را باز کرد ناگهان لویی 18 را دید و قدری عقب رفت. لویی 18 گفت آقای ویلفور داخل شوید. ویلفور داخل شد و بعد از او بلاکاس قدم به اتاق نهاد. ویلفور از بعد از ورود تعظیم کرد و منتظر ایستاد تا طبق رسوم سلطنتی اول شاه از او پرسش کند و بعد به صحبت نماید. شاه گفت آقای ویلفور، دکتر بلاکاس که اینجا حضور دارد میگوید که شما برای دادن یک گزارش با اهمیت آمده اید. ویلفور گفت اعلی حضرتا، به طوری که آقای دوک به عرض ملوکانه رسانیدند، گزارش من دارای اهمیت است و خود اعلی حضرت متوجه اهمیت راپورت خواهند شد. شاه گفت به طوری که شنیده ام توطئه ای تهیه شده یا باید بشود، ولی قبلا بگویید که آیا این توطئه آنقدر که در افواه جاری است اهمیت دارد؟ ویلفور گفت اعلی حضرتا، واقعی که باید به عرض برسانم وخیم است، ولی چون جان نثار احتیاط کرده ام امیدوارم که بتوان علاج این واقعه را کرد. شاه گفت در این صورت گزارش خود را به تفصیل بگویید و از آغاز شروع کنید، زیرا در هر چیز باید ترتیب و نظم رعایت شود. ویلفور گفت اعلی حضرتا، من گزارش خود را از آغاز شروع خواهم کرد و هر اطلاعی را که کسب کرده ام معروض خواهم داشت ولی چون خود من خیلی از این اطلاعات مشوش هستم، استدعا می کنم که اگر بعضی از قسمت‌های گزارش من زیاد وضوح نداشت، مرا عفو فرمایید. ویلفور خوب می دانست که می تواند با سلاست صحبت کند، ولی او مجبور بود که قسمتی از اطلاعات خود را از شاه پنهان بدارد و می ترسید که شاه راجع به آن قسمت از وی سوالاتی بکند و بعد حیرت نماید که چرا ویلفور آن قسمت‌ها را پنهان نگاه داشته است. لویی 18 سر را طوری تکان داد که ویلفور فهمید می تواند شروع کند بدون اینکه از ایراد بیم داشته باشد و چنین گفت: اعلی حضرت، من برای اینکه با کمال شتاب خود را به پاریس رسانیدم که به عرض برسانم، ضمن انجام وظایف شغل خود به وجود یک توطئه پی بردم که خیلی با توطئه ها و دسیسه هایی که هر روز در طبقات پست جامعه و بین افسران سابق دوره حکومت قاسب تاج و تخت تمهید می شود فرق دارد، و این توطئه که من کشف کردم مانند یک طوفان است که تاج و تخت اعلی حضرت را مورد تهدید قرار می دهد. اعلی حضرت، قاسب تاج و تخت در جزیره آلب 3 کشتی را برای مسافرت آماده کرد و تردیدی وجود ندارد که انجام یک نقشه مخوف را در سر می پروراند، و اگرچه نقشه او دیوانوار می باشد ولی مخوف است. بر طبق این نقشه ناپلئون می باید از جزیره آلپ حرکت کند و خود را به یکی از این 3 منطقه برساند: اول ساحل فرانسه، دوم شهر ناپل در ایتالیا، سوم منطقه توسکان باز در ایتالیا. زیرا به طوری که اعلی حضرت مستحضر هستید، قاسب تاج و تخت بعد از اینکه در جزیره آلپ سکونت کرد، مناسبات خود را با ایتالیا و فرانسه قطع ننمود، با این 2 کشور رابطه داشت و در هر حال اینک که من شرفیاب حضور شاهانه هستم، ناپلئون از جزیره آلپ حرکت کرده و به راه افتاده و معلوم نیست کجا خواهد رفت، ولی دیگر در جزیره آلپ نیست. قیافه شاه نشان می‌داد که از آن خبر به ویژه حرکت کردن ناپلئون از جزیره آلپ نگران شده است و گفت: من می‌دانم که ناپلئون در جزیره آلپ پیوسته با همدستان خود در فرانسه ارتباط داشت و در همین اواخر مجمعی از همدستان ناپلئون در این شهر و در خیابان سرژاک منعقد شد. خواهش می‌کنم به صحبت ادامه بدهید و به خصوص بگویید که این اطلاعات را از کجا کسب کرده اید. ویلفور گفت: اعلی حضرت، این اطلاعات از یک شخص خطرناک اهل مارسی که مدتی من وی را تحت نظر گرفته بودم و در روزی که از مارسی حرکت کردم وی را توقیف نمودم کسب شده است. این مرد یک ملاح و از طرفداران ناپلئون می باشد و به تازگی به جزیره آلب رفت و در آنجا با گران مارشال مذاکره کرد و گران مارشال به وسیله او یک پیغام شفاهی برای مردی در پاریس فرستاد که من هرچی کردم نتوانستم اسم آن مرد را از ملاح مزبور بشنوم، ولی در ضمن استنتاق او فهمیدم که ناپلئون از جزیره آلب حرکت کرده و ملاح مذکور موظف بود که در پاریس به شخص مزبور بگوید که طرفداران ناپلئون افکار عمومی را برای مراجعت نزدیک وی آماده کنند. شاه پرسید: این مرد اکنون در کجاست؟ ویلفور گفت: اعلی حضرت، او در زندان است. شاه گفت: آیا واقعی که میگویید به نظر شما خیلی وخیم آمده است؟ ویلفور گفت: اعلی حضرت، این واقعه طوری در نظر من وخیم جلوه کرده که وقتی از آن مطلع شدم، در یک جشن خانوادگی به مناسبت نامزدی خودم بودم و آن جشن را رها کردم و نامزد و دوستان خود را ترک نمودم تا اینکه بتوانم خود را به پاریس برسانم و وحشت خیش را از این واقعه به پیشگاه ملوکانه عرض کنم و بگویم که برای جانبازی در راه اعلی حضرت آماده هستم. شاه گفت: من شنیده بودم که شما قصد دارید که با خانواده سنمران وصلت کنید، و آیا جشن نامزدی به مناسبت این وصلت بود؟ ویلفور گفت: بله اعلی حضرت، و این خانواده یکی از صمیمی‌ترین وفاداران اعلی حضرت می باشند. شاه گفت: صحبت اصلی از بین نرود، صحبت ما راجع به یک توطئه بود که شما می گفتید در شرف وقوع است. ویلفور گفت: اعلی حضرت، آنچه در شرف وقوع می باشد بزرگتر از یک توطئه، بلکه یک طغیان و عصیان می باشد. لویی 18 از روی کم اعتنایی تبسمی کرد و گفت: از عصیان در این دوره صحبت کردن آسان، ولی عملی کردن آن دشوار است. زیرا ما که تازه بر تخت سلطنت اجداد خود نشسته ایم، چشم و گوش باز داریم و گذشته و زمان حال و آینده را در نظر می گیریم و می دانیم چه باید کرد. از 10 ماه به این طرف وزرای ما دائم سواحل جنوبی فرانسه را تحت نظر قرار دادند که قاصب تاج و تخت نتواند وارد فرانسه شود و هرگاه بناپارت وارد ناپل در ایتالیا گردد، تمام دول متحد علیه او وارد جنگ خواهند شد و هرگاه قدم به منطقه توسکان بگذارد، چون همه مردم آنجا با وی دشمن هستند، قدم به یک منطقه خصم نهاده است. و هرگاه جرأت نماید و وارد فرانسه شود، چون ناچار همراهان وی معدود می باشند، ما می توانیم به سهولت او و همراهانش را از پا در آوریم. بنابراین از اوسیان بناپارت بیش از اندازه بیمناک نباشید، زیرا این مرد از هر راه که در صدد طغیان برآید شکست خواهد خورد. با این وصف ما از سعی شما برای اینکه زودتر به ما برسید و این خبر را بدهید ممنون هستیم. در این موقع بلاکاس گفت، اعلی حضرت آقای داندره مراجعت کرد. در واقع وزیر پلیس نمایان شد، ولی با رنگی پریده و بدنی لرزان و چشمهایی بی نور، مثل این بود که جسمی است متحرک لیکن بی جان. ویلفور که ورود وزیر پلیس را دید، خواست از اتاق خارج شود، ولی بلاکاس آهسته دست او را فشرد و وی را وادار به توقف نمود. صفحه 131، فصل 11، قول جزیره کروس. لویی 18 طوری از پریدگی رنگ و پریشانی وزیر پلیس متحیر شد که بی اختیار میزی را که پشت آن نشسته بود به جلو زد و گفت، آقای داندره، شما را چه می شود و چرا این طور مضطرب هستید؟ و آیا این اضطراب شما با آنچه آقای بلاکاس فرض می کرد و آنچه اکنون آقای ویلفور به من گفت ارتباط دارد؟ بلاکاس وقتی اضطراب فوق‌العاده وزیر پلیس را دید، حدس زد که علت آن وحشت و تشویش چیست و متوجه شد که وزیر پلیس یک خبر بد آورده که آن خبر مربوط به حدس او می باشد. و گرچه بلاکاس در باطن از این حدس او صائب گردید، خیلی خوشوقت شد و می توانست نزد لویی 18 به خود ببالد که نظریه‌ای صحیح ابراز نمود. لیکن از طرفی به قدری از عواقب امر می ترسید که جرأت نداشت ابراز موفقیت بکند و در دل می گفت، ای کاش که حدس من صائب نمی شد. چون می دانست که اگر وضعی پیش بیاید که خطری متوجه تاج و تخت لویی 18 شود، او مقام و مرتبه و درآمد سرشار خود را از دست خواهد داد. وزیر پلیس دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی همین که گفت اعلی حضرت ها، زبانش بند آمد و نتوانست کلمه ای بر زبان جاری نماید. شاه گفت، برای چه حرف نمی زنید؟ وزیر پلیس که از فرط بیم و وحشت قادر به تکلم نبود، یک مرتبه خود را روی پاهای شاه انداخت و لویی 18 که از این حرکت غیر منتظره متعجب شده بود، صندلی را عقب زد و گفت، آقا برای چه حرف نمی زنید؟ چرا سکوت کرده اید؟ وزیر پلیس گفت، آه اعلی حضرت، یک بدبختی بزرگ اتفاق افتاده و در این بدبختی من از همه نگون بختر می باشم و بیش از همه باید بر حال من تأسف خورد. شاه گفت، آقا به جای این مقدمات حرف بزنید، من به شما امر می کنم که بگویید چه واقعی اتفاق افتاده است. وزیر پلیس گفت، اعلی حضرت، قاصب تاج و تخت روز 28 ماه فوریه از جزیره آلپ حرکت کرده و روز اول ماه جاری، اول مارس، در ساحل پیاده شده است. شاه با صدای بلند پرسید، در کدام ساحل پیاده شده است؟ وزیر پلیس گفت، قاصب تاج و تخت در ساحل جنوبی فرانسه، یعنی در خلیج جوان واقع در نزدیکی آنتیپ وارد خشکی شده است. شاه بانگ برآورد، آه قاصب تاج و تخت روز اول مارس در خلیج جوان نزدیک آنتیپ واقع در 250 فرسنگی پاریس قدم به ساحل فرانسه گذاشته و شما امروز که 3 ماه مارس است از این موضوع مطلع شده اید؟ براستی آقا، آنچه شما میگویید قابل قبول نیست، یعنی یا گزارش دروغ شما رسیده یا اینکه خود شما دیوانه هستید. وزیر پلیس گفت، افسوس اعلی حضرت ها که این گزارش واقعیت دارد. لویی 18 وقتی شنید که وزیر پلیس او خبر ورود ناپلئون را به ساحل فرانسه تایید می نماید، طوری از این خبر حیرت و وحشت کرد و چنان متعلم شد که پنداری یک ضربت شدید بر چهره و یک خنجر بر قلب وی زده اند و و با یک حرکت از روی صندلی برخاست و ایستاد و مثل کسی که ناله می کند گفت: وای بر شما، وای بر ما، آیا ناپلئون وارد فرانسه شده است؟ آیا قاصب سلطنت توانست خود را به فرانسه برساند؟ از این قرار هیچ کس مواظب این مرد نبود و از این قرار کسی علاقه نداشت که از این مرد مراقبت نماید و شاید هم پنهانی با او همدست بودند و خود وسایل ورود او را به فرانسه فراهم کردند. دوک دو بلاکاست در این موقع در صدد برآمد که حمایتی از وزیر پلیس بکند و او را از خود ممنون نماید و گفت: اعلی حضرتا، مردی مثل آقای داندره پاکتر و وفادارتر از آن است که بتوان او را متهم به خیانت کرد. و حقیقت این که ما همه در این قضیه نابینا بودیم و آقای داندره هم مثل ما قدرت بینایی نداشت. ویلفور دهان باز کرد و گفت: ولی اعلی حضرتا، لیکن یک مرتبه متوجه شد که سخن گفتن بدون اجازه او در حضور شاه برخلاف ادب و تشریفات است و خجالت کشید و سر فرود آورد و گفت: از پیشگاه ملوکانه به مناسبت این که بدون کسب اجازه حرف زدم معذرت می‌خواهم، ولی این جسارت من از روی گستاخی نبود، بلکه جان نثاری من نسبت به پادشاه فرانسه اختیار زبان را از دستم گرفت. شاه گفت: آقای ویلفور، در بین این همه از امرای کشوری و لشکری فقط شما بودید که توانستید زودتر ما را از خطر مطلع کنید و چون خطر را گفته اید اجازه دارید که حرف بزنید و به ما کمک نمایید که راه جلوگیری از خطر را پیدا کنیم. ویلفور گفت: اعلی حضرتا، من می‌خواستم به عرض برسانم که قاصب سلطنت در جنوب فرانسه مورد نفرت مردم است و اینک که وی وارد جنوب فرانسه شده میتوان با سهولت سکنه ایالت پروانس و لانگدوک واقع در جنوب را علیه او وادار به شورش کرد و ترتیبی به وجود آورد که همانجا از بین برود یا دستگیر شود. وزیر پلیس گفت: بله، اگر او وارد این دو ایالات جنوبی میشد میتوانستند که سکنه این دو ایالات را علیه قاصب بشورانند، ولی متاسفانه آن مرد از راه گاب و سیسترون در فرانسه پیش می رود. لویی 18 مرتبه دیگر بانگی از حیرت و وحشت برآورد و گفت: آه، آیا قاصب در خاک فرانسه پیشرفت می کند و از این قرار قصد دارد که خود را به پاریس برساند؟ وزیر پلیس جواب نداد، ولی سکوت او مثل یک جواب مثبت آشکار می کرد که نظریه شاه درست است و ناپلئون قصد دارد که خود را به پاریس برساند. در این وقت شاه مثل اینکه از یک مشاور ورزیده و وزین کسب نظریه می کند خطاب به ویلفور گفت: آقا، نظریه شما در خصوص سکنه ایالت دوفینه چیست و آیا می توان سکنه این ایالت را علیه قاصب شورانید؟ ویلفور گفت: اعلی حضرتا، متاسفم که باید عرض کنم در سکنه ایالت دوفینه روح شاه دوستی سکنه ایالت پروانس و لانگدوک وجود ندارد و سکنه کوهنشین ایالت دوفینه بیشتر طرفدار بناپارت هستند. شاه زیر لب با خود گفت: معلوم می شود که ناپلئون می دانسته که طرفداران او در کجا هستند و به همین جهت از راه این ایالت پیشرفت نموده است. سپس خطاب به وزیر پلیس گفت: چند نفر با ناپلئون هستند؟ وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت را نمی دانم. شاه با پرخاش پرسید: چطور نمی دانید؟ آیا فراموش کردید که در خصوص موضوعی با این اهمیت کسب اطلاع کنید؟ و بعد برای تحقیر وزیر پلیس افسود: از این قرار این موضوع در نظر شما هیچ اهمیت نداشته است. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، در گزارشی که به من رسید صحبتی از شماره همراهان قاصب نبود و فقط محل پیاده شدن و خط سیر او را معلوم می کردند. شاه سوال کرد: این گزارش به چه وسیله به شما رسید؟ وزیر پلیس سرخ شد و سر را پایین انداخت و گفت: اعلی حضرت، این گزارش به وسیله تلگراف واصل شده است. لویی 18 قدمی برداشت و به وزیر پلیس نزدیک شد و بعد دست‌ها را مثل ناپلئون روی سینه متقاطع کرد و با لحنی حاکی از نکوهش و اندوه و حسرت گفت: وای بر شما، وای بر ما، زیرا قشون 7 دولت متحد شدند تا اینکه توانستند این مرد را از پا درآورند و بر اثر این شکست ناپلئون که به اعجاز شبیه بود، من توانستم بعد از 25 سال زندگی در غربت و پس از اینکه مدت 1/4 قرن اوضاع جهان و فرانسه و چگونگی اشخاص و احوال را مورد مطالعه قرار دادم و کسب تجربه کردم، بر تخت سلطنت آبا و اجداد خود بنشینم، ولی ناگهان نیرویی که من تصور می‌کردم برای همیشه بر آن غلبه کرده‌ام سر بلند می کند و مرا به زانو در می آورد. و شما نام آن را چه می گذارید؟ وزیر پلیس گفت: اعلی حضرتا، این حکم قضا و قدر است و با قضا کار زار نتوان کرد. و آقای داندره از این جهت قضا و قدر را معرفی می کرد که می دانست همه کس حتی پادشاه فرانسه در قبال آن سر فرود می آورد. ولی شاه توجهی به جواب او نکرد و گفت: من ناچارم قبول کنم که آنچه دشمنان ما راجع به ما میگویند درست است و ما از آن همه آزمایش‌های تلخ درس عبرت نگرفته‌ایم و مرور زمان و گذشت روزگار چیزی به ما نیاموخته است. باز اگر مثل ناپلئون مورد خیانت قرار می‌گرفتم، باز می‌توانستم خود را تسکین بدهم و به خیش بگویم که خیانت مرا از پا درآورد، ولی چگونه می‌توانم خود را تسلا بدهم که من در بین کسانی که همه می‌گویند از طرفداران من هستند و وظیفه آنها حکم می کند که حافظ من باشند و من آنها را به مقامات عالی رسانیدم و قبل از من هیچ بودند و بعد از من هیچ خواهند شد، بر اثر رکود وجود و بی‌لیاقتی همکارانم از بین بروم؟ آری آقای وزیر پلیس، شما درست می گویید و این بی‌لیاقتی عجیب را جز از قضا و قدر ناشی از چیز دیگر نمی توان دانست. وزیر پلیس بعد از شنیدن این نکوهش و توهین شدید که توام با نفرین هم بود، بیشتر سر خود را فرود آورد، ولی ویلفور در باطن خوشحال بود، برای اینکه می‌دانست که هر قدر وزیر پلیس کوچک شود اهمیت وی بیشتر خواهد گردید. لویی 18 که می‌فهمید که بعد از سقوط از تخت سلطنت درون چه مقاک عمیقی خواهد افتاد و باز باید از فرانسه مهاجرت کند و در قربت سکونت نماید و گمنام باشد و برای معیشت روزانه ناچار شود جواهر خود را بفروشد و از رباخاران وام بگیرد، گفت: من از این می‌سوزم که باید سقوط کنم و آن وقت خبر سقوط خود را به وسیله تلگراف بشنوم. و ای کاش من مثل برادر خود لویی 16 پادشاه فرانسه از پله‌های سیاستگاه بالا می‌رفتم، ولی از پله‌های کاخ سلطنتی فرود نمی‌آمدم، زیرا برادرم مردانه از پله‌های سیاستگاه بالا رفت و کسی او را مورد مسخره قرار نداد و به روی وی نخندید، در صورتی که من باید با تمسخر و ریشخند مردم از پله‌های کاخ سلطنتی فرود بیایم. و شما آقای وزیر پلیس نمی‌دانید که در فرانسه معنای ریشخند و تمسخر چیست و چگونه ریشخند مردم موثرتر از ساطور جلاد می‌باشد، در صورتی که باید این موضوع را بدانید، زیرا وقتی من نابود شوم شما هم نابود می‌شوید و مثل من گرفتار طعن و تمسخر افراد خواهید شد. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرتا، استدعا می کنم که بیش از این مرا در زیر فشار مذمت و شرمندگی خورد نکنید و ترحم فرمایید. ویلفور در عقب وزیر پلیس و بلاکاس ایستاده با سکوت آن صحبت ها را می شنید و ناظر مقدمات سقوط یک سلطنت بود، تا اینکه شاه او را مخاطب ساخت و گفت: آقای ویلفور، جلو بیایید و به آقای وزیر پلیس بگویید که چیزهایی که یک وزیر پلیس نتوانست کشف کند، دیگران قبل از او استنباط کرده بودند. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرتا، پی بردن به نقشه ناپلئون به مناسبت این که او نقشه خود را از همه پنهان می‌کرد، از نظر عملی غیر ممکن بود. شاه گفت: آقای داندره، از نظر عملی غیر ممکن بود جمله است با تمطراق و مثل اکثر جمله‌های صدادار توخالی و بی‌مغز، و من آزمودم، همانطور که بسیاری از افراد که راجع به آنها خیلی هیاهو و پروپاگاند می شود تو خالی هستند، بسیاری از جمله های صدادار هم بیمفهوم می باشند. شما مردی هستید که سمت وزارت دارید و دارای یک دستگاه بزرگ و مفصل می باشید و در پاریس و ولایات ادارات و شعبه ها دارید و می توانید از وجود کارمندان پلیس و کاراگاهان و جاسوسان و عیاران استفاده نمایید و هر سال 1,500,000 فرانک اعتبار خفیه در دسترس شما گذاشته شده که بتوانید از آن برای کسب اطلاعات مفید استفاده نمایید و معهذا نتوانستید بفهمید که در نقطه‌ای واقع در 60 فرسنگی ساحل فرانسه که محل سکونت بناپارت بود چه وقایع اتفاق می افتد. ولی این آقا، اشاره به ویلفور، نه وزیر پلیس است و نه اداره وسیعی دارد و نه در ولایات دارای شعب می باشد و نه می تواند از وجود جاسوسان و اعتبار محرمانه استفاده کند، بلکه مردی است از صاحب منصبان دادگستری ولی همین مرد به تنهایی توانست که قبل از شما به نقشه بناپارت پی ببرد و اگر مثل شما دارای تلگرافی بود و حق و اجازه داشت که از تلگراف استفاده نماید، تاج و تخت مرا از خطر نجات میداد. وزیر پلیس رو به طرف ویلفور کرد و نظری حاکی از خصومت و نفرت به او انداخت، ولی ویلفور مثل همه کسانی که خود را فاتح می‌بینند و لذا تواضع می‌کنند سر را پایین انداخت. شاه خطاب به بلاکاس گفت: آقا، من شما را مورد نکوهش قرار نمی‌دهم و از شما ممنون هستم، زیرا شما نه وسیله کسب اطلاع داشتید و نه وظیفه شما کسب اطلاع بود. من هازا پیوسته مرا از خطر برحذر می‌نمودید و هم امروز هم با یک واقع‌بینی قابل تحسین آقای ویلفور را نزد من آوردید و اگر شخصی غیر از شما بود و اظهارات آقای ویلفور را می شنید، فکر می کرد که حرفهای او بی اساس است و برای خودشیرینی به پاریس آمده تا اینکه یک گزارش واهی و مشعول را به اطلاع ما برساند. این گفته شاه هم مذمت و نکوهشی دیگر بود که نسبت به وزیر پلیس می شد، زیرا وی ساعتی قبل اظهار میکرد که گزارش هایی که به پلیس میرسد واهی و ناشی از تخیل است و کسانی که گزارش میدهند بدون اینکه کاری به انجام برسانند انتظار پاداش دارند. ویلفور متوجه شد که شاه گرچه قصد دارد او را به ضرر وزیر پلیس تجلیل کند، ولی این قدردانی سبب خواهد شد که یک دشمن خونی چون وزیر پلیس برای او به وجود خواهد آمد. ویلفور جوانی بود هوشیار و خوب ادراک میکرد که وزیر پلیس محو شده و اوضاع هر طور شده او دیگر این مقام را نخواهد داشت. ولی همین وزیر پلیس که در دوره قدرت نتوانست که به نقشه ناپلئون پی ببرد، از این به بعد که مغضوب گردیده به نقشه او یعنی ویلفور پی خواهد برد، زیرا به طور حتم شاه در این روزهای بحرانی که ناپلئون در فرانسه پیشرفت میکند وزیر پلیس را تغییر نخواهد داد و او تا یکی دو هفته دیگر وزیر پلیس است. اگر با ویلفور دشمن شود، در صدد برمی آید که به منبع اطلاع او پی ببرد و بدین منظور دانتس را مورد استنتاق قرار می دهد و آن وقت می فهمد که وی حامل نامه‌ای بوده که می باید در پاریس به نوارتیه تسلیم نماید و آن نامه را ویلفور از بین برده است. این بود که ویلفور مصمم شد که وزیر پلیس را با خود دوست نماید و به حمایت او قیام کرد و گفت: اعلی حضرت ها، همانطور که آقای وزیر پلیس گفتند، این واقعه طوری سریع انجام گرفته که شبیه به احکام قضا و قدر است و من هم مثل دیگران نه از این واقعه اطلاع داشتم و نه می توانستم آن را پیش بینی کنم و فقط یک تصادف که عقل و لیاقت من هیچ در آن مداخله نداشته سبب گردید که من به این موضوع پی ببرم و من یقین دارم که اگر این تصادف برای هر یک از خدمتگزاران شاه پیش می آمد، او هم مثل من عمل میکرد و با کمال سرعت خود را به پاریس میرسانید که اعلی حضرت را از این خبر مستحضر نماید و بنابراین از پیشگاه ملوکانه خواهش میکنم که مرا بیش از آنچه در خور هستم مورد توجه قرار ندهید، زیرا میدانم بعد از این که بر اعلی حضرت هویدا شد که من فقط بر حسب تصادف به این اطلاع پی برده بودم، نسبت به من کم مرحمتی خواهد کردید. وزیر پلیس بعد از شنیدن این حرف نظری حاکی از محبت و حقشناسی به ویلفور انداخت و دادیار پادشاهی دریافت که به مقصود رسیده و توانسته آن مرد را با خود دوست و نسبت به خیش حقشناس نماید بدون اینکه از مرحمت شاهانه نسبت او کاسته شود. شاه گفت: بسیار خوب آقایان، اینک که این وضع پیش آمده، ما باید دنباله کار را به وزیر جنگ واگذار کنیم، زیرا بعد از این باید جنگید. بلاکاس گفت: اعلی حضرت ها، خوشبختانه میتوان به ارتش برای جنگ اطمینان داشت و به طوری که اعلی حضرت مستحضر هستید، تمام گزارش هایی که از ارتش میرسد نشان میدهد که افسران و سربازان نسبت به اعلی حضرت وفادار هستند. شاه سر را تکان داد و گفت: همانطور که در گزارش ها میگفتند که از طرف ناپلئون خطری متوجه من نخواهد شد و اینک معلوم میشود که آن گزارش ها واقعیت نداشته، شاید گزارش های مربوط به ارتش هم مورد اعتماد نیست، ولی چون صحبت گزارش مطرح شد، خوب است که آقای داندره بگویند که آیا راجع به واقعه خیابان سن ژاک چیزی تازه شنیدند یا نه. ویلفور وقتی این حرف را شنید بی اختیار گفت: آه، واقعه خیابان سن ژاک را می فرمایید؟ و بعد متوجه شد که باز بدون اجازه صحبت کرده و گفت: اعلی حضرت، یک مرتبه دیگر از پیشگاه ملوکانه معذرت می‌خواهم، زیرا وفاداری من به سلطنت به قدری است که سبب می‌شود که گاهی رسوم و آداب شرفیابی را فراموش می‌کنم، ولی احترام نسبت به پادشاه که با خون من عجین شده فراموش شدنی نیست. شاه گفت: آقای ویلفور، هرچه می‌خواهید بگویید، زیرا شما امروز دارای این حق و اجازه شده اید که می‌توانید آنچه میل دارید بپرسید. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، من بعد از شرفیابی می‌خواستم اطلاعاتی جدید را که راجع به واقعه خیابان سن ژاک به دست آمده است به عرض برسانم، ولی پس از اینکه توجه شاهانه معطوف مسئله پیاده شدن بناپارت در ساحل کشور شد، فهمیدم که دیگر اطلاعات من راجع به واقعه خیابان سن ژاک مورد توجه نیست. لویی 18 گفت: آقا برعکس، این واقعه مورد توجه ماست، برای اینکه مرگ ژنرال کسنل شاید رابطه مستقیم